ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 25 آبان برابر با 16 نوامبر سال 2018 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش رو با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. یک قاضی در واشنگتن دستور داد مجوز ورود خبرنگار CNN به کاخ سفید موقتاً به او بازگردانده شود. کاخ سفید بلافاصله اعلام کرد که از دستور قاضی متابعت می‌کند و کارت ورود آقای آکوسلا به وی بازگردانده می‌شود. کاخ سفید اجازه کار جیم آکوسلا خبرنگار CNN را برای شرکت در نشست‌های خبری کاخ سفید هفته گذشته بعد از یک کنفرانس خبری متشنج لغو کرد. در آن جلسه پس از آنکه دونالد ترامپ حاضر نشد به سوالات جیم آکوستا پاسخ دهد و با وی به تندی سخن گفت، او میکروفون را رها نکرد. شبکه خبری CNN با شکایت از دونالد ترامپ خواستار شد که اجازه کار جیم آکوستا برای پوشش اخبار کاخ سفید به او بازگردانده شود. CNN میگوید لغو اجازه کار خبرنگارش نقض اصل یکم قانون اساسی آمریکا مربوط به آزادی مطبوعات است. روز جمعه قاضی پرونده با استناد به اصل دیگری از قانون اساسی مبنی بر اینکه هر گونه مجازاتی باید از طریق قضایی و با دادرسی عادلانه انجام گیرد به کاخ سفید دستور داد که تا تشکیل دادگاه کارت جیم آکوستا به وی بازگردانده شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ساقط شدن دولت راستگرای خود را تکرار یک اشتباه تاریخی نامید. او روز جمعه از رهبران احزاب باقی مانده در ائتلاف دولتش خواست از درخواست برگزاری انتخابات پیش از موعد منصرف شوند. با استعفای آویگدور لیبرمن از وزارت دفاع، دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو که تنها با یک کرسی در پارلمان اکثریت دارد، دچار بحران سیاسی شده است. در حالی که حزب راستگرای بیت یهودی اعلام کرده است که سران احزاب همپیمان با دولت روز یک شنبه موعد انتخابات زودهنگام را تعیین می‌کنند، آقای نتانیاهو ابراز امیدواری کرده که این سیاستمداران اشتباهی تاریخی را تکرار نکنند. اشاره آقای نتانیاهو متوجه رخدادهایی است که احزاب راستگرا دولت وقت راستگرای اسحاق شامیر را به فروپاشی کشاندند و در انتخابات بعدی اسحاق رابین رهبر حزب کارگر نخست وزیر شد و با امضای پیمان صلح اسلو موجب برپایی تشکیلات فلسطینی و تغییر معادلات کلی منطقه شد. روزنامه حریت چاپ ترکیه از وجود نوار صوتی 15 دقیقه‌ای خبر داده که جزئیات جدیدی از قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار سعودی را افشا می‌کند. عبدالقادر سلوی از روزنامه‌نگاران نزدیک به حزب حاکم ترکیه در یادداشتی نوشته است که در نوار 15 دقیقه‌ای که در اختیار مقامات ترکیه قرار دارد، جزئیات گفتگو و تقسیم کار بین تیم 15 نفره‌ای که برای قتل خاشقچی در کنسولگری عربستان حضور داشتند ضبط شده است. این نوار مکالمات پیش از ورود خاشقچی به کنسولگری عربستان در استانبول را ضبط کرده است. بر اساس این گزارش، نوار صوتی 7 دقیقه‌ای که پیش از این منتشر شده بود، تنها شامل فریادهای طرفین و مقاومت خاشقچی بود است. همچنین احتمال تزریق داروی کشنده به آقای خاشقچی در این گزارش رد شده. خبرگزاری فرانسه می نویسد انتشار این اطلاعات جدید در تناقض با ادعای عربستان سعودی است که می گوید بن سلمان ولیعهد این کشور در جریان قتل روزنامه‌نگار منتقد نبوده است. بانک جهانی در گزارش تازه خود اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته میلادی 533 میلیون دلار از نهادهای مالی خارجی قرض کرده که نسبت به سال 2016 تقریباً 5 برابر شده است. بر اساس این گزارش که در وبسایت رسمی بانک جهانی منتشر شده، کل بدهی خارجی ایران در سال گذشته با 15% افزایش نسبت به سال ما قبل به 6 میلیارد و 276 میلیون دلار رسیده است. گزارش بانک جهانی در این گزارش پیشبینی خود را برای سال آینده منتشر نکرده، اما صندوق بین المللی پول پیشبینی کرده است که تولید ناخالص داخلی ایران در سال آینده با کاهشی 100 میلیارد دلاری به 333 میلیارد دلار برسد.
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofardo.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیم ساعتی. آمریکا میگوید تحریم‌ها علیه ایران همزمان منابع مالی حماس و حزب الله لبنان را هم هدف قرار می‌دهد.
این یک جوری محاصره اقتصادی ایران و فقط چند تا جویبار باز گذاشتن.
با شکایت خانواده‌های قربانیان تجاوز در شهرستان شوشتر، به گفته مقام‌های قضایی این پرونده وارد فاز جدیدی شده.
مجازاتش در حکم مجازات کسی که به اکراه، در واقع یعنی به اجبار و به زور به کسی تجاوز کرده و در این صورت مجازات او اعدام.
ما ایران تصویب قطعنامه در یکی از کمیته‌های سازمان ملل علیه نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.
ایران نتونسته در این حدود 40 سال طوری اقدام بکنه که هر ساله برایش قطعنامه صادر نشه.
برای شنیدن این گزارش و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. برایان هوک نماینده ویژه وزارت امور خارجه در امور ایران در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده که واشنگتن با اعمال تحریم علیه ایران منابع اقتصادی حماس و حزب الله لبنان را هم هدف قرار داده. آقای هوک در این دیدار که روز پنجشنبه در تل آویو انجام شد، همچنین بنیامین نتانیاهو را همراهی فوق‌العاده و متعهد در این راه نامید و از او تمجید کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت اکنون که تحریم‌ها بار دیگر از سر گرفته شده است، در موقعیتی هستیم که می‌توانیم فعالیت‌های درآمدزایی را که ایران از آنها برای تامین مالی حماس و حزب الله، برنامه موشکی خود و تهدید علیه صلح و امنیت استفاده می‌کند، هدف قرار دهیم. آمریکا در اردیبهشت سال جاری از برجام خارج شد و از آن پس و در دو مرحله تحریم‌های را علیه ایران وضع کرد. اما اتحادیه اروپا، روسیه و چین گفتند تا زمانی که ایران به برجام پایبند باشد، تلاش می‌کنند تا این توافقنامه را حفظ کنند. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو در این دیدار بار دیگر از تحریم‌های دولت دونالد ترامپ علیه تهران تمجید کرد. او گفت:
Powerful sanctions against Iran, it's the most important thing that has been done against the most aggressive power in the region that has to be.
قدرت این تحریم‌ها باعث کاهش نقش ایران به عنوان متجاوزترین قدرت در منطقه می‌شود. تحریم‌ها مهم‌ترین اقدامی است که باعث عقب‌نشینی ایران می‌شود و حرکتی بسیار مهم برای برقراری صلح در منطقه و جهان است. واشنگتن می‌گوید ایران باید رفتارهای خود را تغییر دهد و از جمله دست از حمایت از حماس، حزب الله، حکومت سوریه و شورشیان حوثی در یمن بردارد. برایان هوک پیش از دیدار با بنیامین نتانیاهو در مصاحبه با شبکه خبری i24 نیوز در روز چهارشنبه گفته بود که تحریم‌ها فرصتی برای توافق اتمی بهتر است که نه تنها شامل برنامه هسته‌ای ایران می‌شود، بلکه برنامه موشک‌های بالستیک، تروریسم، تهدیدهای اینترنتی و حمایت از حزب الله و حماس از سوی ایران را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. او افزوده بود که تحریم‌ها علیه تهران شرکت‌ها را در مقابل یک انتخاب قرار داده است: تجارت با آمریکا یا تجارت با ایران. این مقام آمریکایی با اشاره به بازارهای آمریکا و ایران گفته بود که تمام شرکت‌های بزرگ بازار آمریکا را انتخاب می‌کنند و اشاره کرده بود که تاکنون 100 شرکت بزرگ خروج خود از ایران را اعلام کرده‌اند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا:
همه فشارهاش آمریکا میگذاره برای اینکه جمهوری اسلامی رو وادار به تغییر رفتار بکنه. این تغییر رفتار رو، این سیاست رو آمریکایی‌ها با تقلیل امکانات مالی جمهوری اسلامی تعقیب میکنن، برخلاف سیاستی که 3 سال و 4 سال پیش دولت آمریکا داشت. به این علت اجازه نمیدن تا جایی که بضاعت آمریکا ممکن میکنه این وضع رو، اروپایی‌ها یا جناح معتدل سیاست خارجی اروپا با جمهوری اسلامی از در سازش در بیاد. تهدیدی که آقای برایان هوک کرده تهدید مستقیم به کمپانی هایی است که با تشویق خانم موگرینی، با تشویق معتدل های اروپا و از راه ایجاد سازوکار اروپایی علاقمند بشن با پولی یقیناً به صورت یورو و خارج از حوزه دلار مبادلات تجاریشون رو با جمهوری اسلامی ادامه بدن.
از سوی دیگر عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه از کشورهای اروپایی خواست تا گام‌های عملیاتی را برای حفظ برجام بردارند. او که برای سفری یک روزه به روم رفته بود گفت ایران به تعهداتش در چارچوب برجام عمل کرده است و از اتحادیه اروپا انتظار دارد در کنار عمل به تعهدات سیاسی به تعهدات اقتصادیش در برجام عمل کند، زیرا اقدامات اتحادیه اروپا به گفته او هنوز به راه حل‌های عملیاتی منجر نشده است. پیشتر اتحادیه اروپا گفته بود در نظر دارد سازوکار ویژه‌ای را ایجاد کند که بدون استفاده از دلار بتواند تجارت با تهران را ادامه دهد و از ایران نفت بخرد. این سازوکار به ایران اجازه خواهد داد در ازای صادرات نفت به اروپا مواد غذایی و کالا وارد کند. اتحادیه اروپا در نظر دارد در ماهیچاری این سازوکار را از لحاظ حقوقی راه اندازی کند، اما فعالیت عملی آن از سال آینده میلادی آغاز خواهد شد. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی، با اشاره به اینکه زیرپایه اصلی اقتصاد ایران فروش نفت و مشتقات آن است و این در شرایطی است که خرید نفت ایران تحت تحریم قرار دارد می‌افزاید،
کاهش درآمدهای ارزهای بین‌المللی یک مقدار خوب اثرات بسیار منفی خواهد داشت در درون اقتصاد ایران و عملا اقتصاد ایران همزمان تبدیل خواهد شد در بخش‌های مختلف به قمر چند کشور از نظر اجبار برای خرید کالا از اونها و برای فروش نفت اونها. این یک جوری محاصره اقتصادی ایرانه و فقط چند تا جویبار باز گذاشتن که این جویبارها بتونه ارتباطات به ایران رو حفظ کنه، ولی این جویبارها انقدر حساس خواهند بود که این نیاز باشه میتونید اونا رو خیلی سریع زیر فشار بگذارید. افاق خوبی در پیش اقتصاد ایران متاسفانه نیست.
در این شرایط آمریکا به نهادهای اروپایی درباره تجارت غیر دلاری با تهران هشدار داده است. این وضعیت باعث شده است که به گفته دیپلمات‌ها هیچ کشور اروپایی تاکنون حاضر نشده است میزبان نهاد سازوکار ویژه مالی باشد. عباس عراقچی همچنین روز پنجشنبه گفت که آمریکا با خروج از برجام به توصیف او قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کرده است. به گفته این مقام ایرانی آمریکا فقط به خروج از برجام اکتفا نکرده و دیگر کشورهای جهان را نیز به نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد تشویق می‌کند. این قطعنامه در تایید توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 تصویب شد و همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد را به اجرای مفاد برجام متحد می‌کند. عباس عراقچی همچنین آمریکا را متهم کرد که با خروج از برجام امنیت اروپا، منطقه و نظام بین‌الملل را با چالش مواجه کرده است. در مقابل مقام‌های آمریکایی جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از تروریسم و گسترش برنامه موشکی بالستیکیش متهم می‌کنند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
یک هفته پس از آنکه مقام‌های شوشتر در استان خوزستان از بازداشت 3 نفر در ارتباط با انتشار یک فیلم مستهجن خبر داده بودند، دادستان شهرستان شوشتر از رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان با شکایت 2 خانواده از قربانیان تجاوز خبر داده و گفته است که این پرونده وارد فاز جدیدی شده. در این باره بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
یک هفته پس از آنکه مقام‌های شوشتر در استان خوزستان از بازداشت 3 نفر در ارتباط با انتشار فیلمی که آن را مستهجن خوانده بودند خبر دادند، فرماندار این شهر روز پنجشنبه 24 آبان اعلام کرد که یکی از این 3 نفر عامل تجاوز به چند پسر بچه بوده است. آنطور که خبرگزاری ایرنا نوشته، حسین پنبه‌دانه‌پور فرماندار شوشتر گفته که پس از انتشار فیلم تجاوز یک مجرم سابقه دار در این شهر به چند کودک و نوجوان، هم توضیح کننده، هم فیلمبردار و هم این فرد بازداشت شدند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه نیز از بازداشت یک مجرم سابقه دار که پس از تجاوز به چند پسر بچه تصاویر آنها را در فضای مجازی منتشر کرده بود به همراه 2 همدستش خبر داده است. خبرگزاری میزان گفته که این افراد پس از تشکیل پرونده تحویل دستگاه قضایی شدند و اکنون در زندان به سر می برند. محمد آقاسی وکیل دادگستری در تهران درباره مجازاتی که قانون برای افراد متخلف به آزار جنسی پیش بینی کرده به رادیو فردا میگوید:
یکی از مواد قانون مجازات اسلامی صراحت داره که اگر کسی با نابالغ، حالا دختر نابالغ در اینجا در قانون پیش بینی شده، مرتکب عمل زنا شد یا حتی اقفال کرد اون کودک را و یا ترسان یا تهدید کرد، به هر شکلی با او مرتکب زنا شد، مجازاتش در حکم مجازات کسی است که به اکراه، در واقع یعنی به اجبار و به زور به کسی تجاوز کرده و در این صورت مجازات او اعدامه.
هفته گذشته مقام‌های استان خوزستان تنها از بازداشت عاملان انتشار یک فیلم مستهجن خبر داده بودند و خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع در نیروی انتظامی نوشته بود که عاملان گسترده این فیلم با تلاش پلیس فتا ظرف 6 ساعت شناسایی و دستگیر شدند. گفته شده که خانواده‌های قربانیان از خانواده‌هایی‌اند که به لحاظ مالی امکان دسترسی به وکیل را ندارند و نگرانند که طرح شکایت آنها باعث شود که متجاوز یا متجاوزان بعداً از خانواده‌ها انتقام بگیرند. همچنین پیشتر گفته شده بود که خانواده‌ها تهدید شده‌اند در صورت انتشار اخبار ماجرا با آنها برخورد خواهد شد. اما فرماندار شوشتر تهدید خانواده‌ها را تکذیب کرده و گفته است که برخی خانواده‌ها شکایت خود را تحویل دادند و برخی هم در حال تکمیل و تحویلند. موضوع سوء استفاده جنسی و آزار جنسی کودکان در بسیاری از کشورها از جمله ایران مسبوق به سابقه است. یکی از نمونه‌های جنجالی و خبرساز در ایران پرونده سعید توسی قاری قرآن نزدیک به بیت رهبری است. سعید توسی پس از 4 سال با شکایت والدین برخی از قاریان نوجوان به آزار جنسی متهم شد، اما بهمن ماه 1396 اعلام شد که با اعمال نفوذ مقام‌های دفتر رهبری تبرئه شده است، هرچند که خود سعید توسی گفته که موضوع اعمال نفوذ صحت ندارد. سوء استفاده جنسی و آزار جنسی کودکان در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان جرم تلقی شده است، اما این لایحه از مرداد ماه سال جاری همچنان در انتظار نظر شورای نگهبان است. محمد حسین آقاسی درباره این لایحه به رادیو فردا میگوید:
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در چند ماده بیشتر نیست، اما در همین چند ماده پیش بینی شده که اگر که کودکی مورد تعرض قرار گرفت و به نحو خاصی مورد بهره برداری قرار گرفت و صدمات روحی یا روانی و یا جسمی وارد شدهش، دادستان میتونه رأساً وارد بشه بدون اینکه کسی شکایت کرده باشه. و پیش بینی شده که کسانی که وظیفه نگهداری کودکان را بر عهده دارند، مثل کودکستان‌ها و یا سایر مراکز، مکلفند به محض اینکه مطلع شدن کودکی مورد آزار از اذیت قرار گرفتن، باید موضوع رو به دادسرای محل وقوع این عمل اطلاع بدن و دادستان اون محل مکلفه که کسانی که مرتکب این عمل شدن احضار، تعقیب و دادگاه اونها را مجازات بکنیم.
حالا پلیس فتا هشدار داده است که با کسانی که تصاویر مربوط به این تجاوزها را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنند برخورد قانونی خواهد شد. اما این خبر در شبکه‌های اجتماعی به شدت با واکنش کاربران فضای مجازی روبرو شده و کاربران از هشتگ تجاوز به کودکان شوشتر در این باره استفاده کردند.
گزارش سپیده بهکام رو میشنوید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
آقای روحانی، واقعا کجا داری سر میکنی؟ وضعیت کشور، وضعیت اقتصاد ایران یک وضعیت بحرنج بحرانی پیدا کرده و روز به روزم داره بدتر میشه. و این که مردم از آمریکا عصبانیان، نه هنچه چیزی نیست. حالا ما که تو کوچه و بازار میبینیم اصلا چنین چیزی نیست. مردم همه از دست شما و سوء مدیریت شما در اقتصاد مملکت و در اداره مملکت عصبانی هستند. مردم از شما حاکمین عصبانی هستند، نه از آمریکا. و اینقدر به مردم دروغ نگید و یعنی نگید که مردم امیدواری پیدا کردن بعد از 13 آبان. این حرفای شما بیشتر مردم رو علیه شما عصبانی تر میکنه و به ضرر شما تموم میشه. شما مرد اداره مملکت نیستید، شما فقط غارتگرای خوبی هستید.
من از آقای روحانی میپرسم دلیل و استدلال ایشون برای اینکه میگن تحریم‌ها باعث امیدواری در مردم شده چیه؟ چه استدلالی ممکنه ایشون بیارن و بگن که دلایلش اینه که تحریم‌ها باعث امیدواری در بین مردم شده؟ وقتی شما یک قوطی رو با گوجه رو میخوای بخری 20,000 تومان، وقتی یک دونه تخم مرغ رو میخوای بخری 1,000 تومان، دلیل این امیدواری چی میتونه باشه در ذهن به اصطلاح رئیس جمهور؟ چون جمهوری که در کار نیست، حکومت شریعته. من به آقای روحانی اخطار میدم به زودی موج مردم باعث بزیر کشیدن حکومت استبدادی دینی در ایران خواهد شد و در واقع تومار این نوع حکومت رو برای همیشه در هم خواهد پیچید.
ما عصبانی هستیم، عصبانی از آمریکا، عصبانی از ترامپ، عصبانی از جامعه جهانی به خاطر ظلم آشکاری که به ملت ما میکنن، به خاطر آنکه در برجام خود آمریکا بدعهدی نموده فشارش به ملت ما میاره. آری عصبانی هستیم، ولی از این عصبانیت نخواهیم مرد، بلکه جواب خواهیم داد، بلکه به جهانیان خواهیم گفت در مقابل زورگویی آمریکا با استقامت و مقاومت ترامپ را سر جایش خواهیم نشاند.
آقای روحانی، شما چجوری صحبت از حقوق بشر میکنید؟ واقعا چجوری روتون میشه صحبت از حقوق بشر در ایران میکنید؟ شما سید علی خامنه ای، سرکرده های نظام، واقعا روتون میشه این همه مادر داغدار کردین توی ایران؟ این همه جوان الان توی زندان هستن، آدمای بیگناه که یک کلمه حرف میزنن شما بهشون حبسای طولانی مدت میدین، سرشون رو زیر آب میکنین.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه قطعنامه پیشنهادی کانادا در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. قرار است که این قطعنامه ماه آینده یعنی دسامبر در صحن مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته بشه. محمد زرقامی در این باره نظر حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش را پرسیده.
بعد از تصویب این قطعنامه در کمیته سوم مجمع عمومی در خود صحن مجمع عمومی ماه دیگه بار دیگه این قطعنامه ارائه خواهد شد و قاعدتا انتظار میره که با همین حدود آرا آرای بسیار بالایی بوده و دو رأی بیشتر از سال گذشته در همین مقطع بوده تصویب بشه این قطعنامه.
کانادا در اصل پیشنهاد دهنده این قطعنامه بوده، چرا کانادا در این مسئله ورود کرده؟
در سازمان ملل در مورد هر قطعنامه تقسیم کاری وجود داره، مثلا در مورد مهاجران مکزیک هست که همیشه اون قطعنامه رو پیشنهاد میکنه. الان ده ها ساله که ابتدا در سالهای اول بعد از انقلاب بلژیک این مسئولیت رو داشت که ارائه میداد قطعنامه های مربوط به ایران رو، و میشه گفت شاید حدود 30 سال باشه که کانادا هست کشوری که قطعنامه های مربوط به ایران رو ارائه میده و هر سال هم به هر حال این قطعنامه ها تصویب میشه با رأی بالا.
مسئله دیگه ای رو که باید بهش بپردازیم واکنش مقام های جمهوری اسلامی ایرانه. آقای قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در این باره صحبت کردن، هم نماینده ایران در سازمان ملل واکنش نشون دادند و عنوان کردند که در اصل کشورهای غربی به گفته اونها از یه استاندارد دوگانه استفاده می کنند درباره مسئله حقوق بشر. تا چه اندازه دعوی اونها پذیرفته است آقای نایب هاشم؟
ببینید 85 کشور به این قطعنامه رأی موافق دادن، تعداد رأی کشورهای غربی شاید حدود 50 تا باشه در سازمان ملل، بنابراین میشه گفت به اندازه تقریبا دو برابر این مقدار تعداد در واقع کسانی هستن که کشورهایی هستن که رأی مثبت دادن، بنابراین این که مربوط به کشورهای غربی هست به هیچ وجه صحیح نیست. متاسفانه معدود کشورهایی هستن مثل کره شمالی و ایران که قطعنامه‌های ویژه در موردشون صادر میشه. خب به هر حال در رابطه با اسرائیل و مسائل فلسطین در رابطه با اشغال چند ده ساله قطعنامه‌های صادر میشه، در مورد ایران، در مورد کره شمالی، در مورد حالا بوروندی، در مورد میانمار، اینا معدود کشورهایی هستند که نقض حقوق بشر در اون کشورها آنچنان شدید هست که انگشت نما هستند و ایران نتونسته در این حدود 40 سال طوری اقدام بکنه که هر ساله برایش قطعنامه صادر نشه. در مجموع این 40 سال شاید 3 سال بوده که قطعنامه برای ایران در مجمع عمومی صادر نشد.
اونطور که نماینده کانادا گفته، صحبت از اینه که به هر حال جمهوری اسلامی ایران با صدور این قطعنامه ها به جایی برسه که بتونه وضعیت حقوق بشر رو در داخل مرزهای خودش بهبود ببخشه. شما گفتید که به هر حال این قطعنامه ها بارها صادر شده. آیا این قطعنامه ها با توجه به اینکه بسیاری از اونها الزام آورم نیستند، میتونن کمکی بکنن یا آیا کمکی کردن و شما شاهد بهبود وضعیت حقوق بشر نسبت به گذشته بودید؟
اولا من نمیدونم، به هر حال من با کلمه الزام آور یا الزام نیاور زیاد موافق نیستم. میدونید که کل این اعلامیه جهانی حقوق بشر که ازش صحبت میکنیم و 70 سال از عمرمون میگذره، یک در واقع قطعنامه شبیه اینه در همین کمیته سوم در اجلاس سومش، حالا الان 73 رو داریم میگذرونیم و مصوبه مجمع عمومی در 10 دسامبر که الان گفتم یک ماه دیگه این قطعنامه تصویب میشه. ماه دسامبر بسیاری از قطعنامه ها تصویب میشن. الزام آور میشه گفت اعلامیه جهانی حقوق بشر هم نیست، ولی بر مبنای اون ما نهادهای وسیع رو داریم. الان سندیه که بیش از هر سند دیگه به زبانهای دنیا ترجمه شده، همه از اعلامیه جهانی حقوق بشر صحبت میکنن. بنابراین اینکه اینها الزام آور نیست به نظر من صحیح نیست. الزام آور خب بله، بر مطابق یک تعریف تنها قطعنامه های شورای امنیت که میتونن بر مبنای اون جنگ بکنن، تحریم بکنن. متاسفانه جمهوری اسلامی نتونسته کاری بکنه در تمام این مدت، به جز حالا یه دوران کوتاهی در دوران خاتمی که قطعنامه صادر نکردن و یک در دوران رفسنجانی هم در واقع 1 سال صادر نکردن. فقط در اون مقطع تونسته اونقدر تغییرات در واقع در حدی به وجود بیاره که بتونه کمیته سوم صرف نظر بکنه از صدور قطعنامه.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنوید با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن اتریش، در رابطه با تصویب قطعنامه پیشنهادی کانادا در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل درباره محکومیت نقض حقوق بشر در ایران.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
خبرها و گزارش‌های ما رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. بابک نمازی از فرزندان محمد باقر نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی محبوس در ایران، روز پنجشنبه در یک نشست خبری در واشنگتن از مقام‌های ایران خواست اجازه دهند پدرش برای مداوا به بیمارستان منتقل شود. آقای نمازی 81 ساله تا به الان 1 بار عمل جراحی شده، ولی به گفته نزدیکانش وضعیت جسمیش نگران کننده است. در این باره بیشتر بشنویم از جمشید زند.
بابک نمازی که همراه با وکیل خانوادگی خود پس از دیدار با مقام‌های کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، گفت من اینجا هستم تا از حکومت ایران التماس کنم تا رأفت نشان داده و اجازه دهند پدرم برای درمان بیماری‌هایش زندان را ترک کند. محمد باقر نمازی از مقام‌های سابق یونیسف در ایران و استاندار خوزستان پیش از انقلاب بهمن 1357 بود. او که برای پیگیری وضعیت پسر بزرگش سیامک نمازی به ایران سفر کرده بود، در اسفند سال 94 بازداشت شد. آقای نمازی مبتلا به بیماری قلبی است. در اوایل سال جاری او به دلیل کاهش فشار خون و ضربان نامنظم قلب در بیمارستان بستری شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. در زمستان سال گذشته آقای نمازی پس از یک مرخصی استعلاجی کوتاه مدت به زندان بازگردانده شد. جراد گنسر وکیل خانواده نمازی در شهریور ماه امسال اعلام کرد که موکل 82 سالش مدت قابل توجهی است که به دلیل بیماری و سالخوردگی در مرخصی درمانی به سر می‌برد. سیامک نمازی پسر بزرگتر محمد باقر نمازی که اون نیز ملیت دوگانه ایرانی و آمریکایی دارد، بازرگانی بود که تلاش می‌کرد به رابطه بیشتر ایران و غرب کمک کند. او از مهر ماه سال 94 در جریان سفر به تهران بازداشت شد. هر دو نفر در دادگاه به اتهام همکاری با دولت آمریکا به 10 سال زندان محکوم شدند. جرد گنسر و بابک نمازی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران تأکید کردند که خواست آنها از حکومت ایران صرفاً انسان دوستانه است، نه سیاسی. در این حال وکیل خانواده نمازی تأکید کرده است که آنچه در 2 سال گذشته انجام شده نتیجه‌ای در بر نداشته است.